بسم الله الرحمن الرحیم. خب من یک بحثی رو که بی مناسبت با دهه فجر و انقلاب اسلامی هم نیست عرض بکنم. شاید بحث ما برای دوستانی که عرایض ما رو معمولا تحمل میکنن اصلش تکراری باشه، ولی چه باید کرد که بی سوادی و نادانی و تهجر از در و دیوار برخی از گوشه و کنار مملکت بالا میره و اتفاقا کسانی که خودشون رو روشن فکر میدونن در حد اعلای کلمه دچار عقب ماندگی فکری و جمود و نادانی هستند. این درد تازه‌ای نیست، اما هر بار که تازه میشه آدم بالاخره متاسف میشه برای جامعه. در همین وقایع اخیر یا در همین مناسبت‌های جاری برخی از سیاسیون حرف‌هایی می‌زنن مثل اینکه نباید دین مانع جمهوریت نظام بشه و یا اینکه دین باید خودش رو مقید و محدود بکنه به مردم و مردم سالاری. واقعا تا کی ما میخواییم این حرف ها رو بزنیم؟ دو مطلب خیلی مهم وقتی اینجور اظهار نظرها رو آدم میشنوه باهاش مواجه میشه: یک، نشناختن مطلق دین. مطلقا چنین افرادی دین رو نشناختن و برداشتشون از دین مسیحیت قرون وسطاست، یک مشت عقاید خرافی و احکام غیر عاقلانه. نکته دوم این است که اینجور افراد دچار تهجرن، یه الفاظی رو سطحش رو شنیدن ابدا 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 تیکه تیکشون بکنی حاضر به تفکر نیستن، حاضر به تفکر نقاد نیستن، ذره ای خلاقیت ندارن. ای خراب بشه اون مدرسه هایی که این همه به اینها از دوران کودکی تا دانشگاه تا هر جایی حتی حوزه اگر رفتن درس خوندن، اما تفکر خلاق، تفکر نقاد به اینها آموزش ندادن. اینقدر دچار تهجر و بیفکری هستن. یه مقدار آدم دین رو بشناسه، یه مقدار آدم روحیه مستقل فکری داشته باشه، هر حرفی رو از هر کسی نپذیره، دقت کنه، نقد کنه، بررسی کنه، هیچ وقت دچار یه همچین خزعبلاتی نخواهد شد. یعنی شما فکر میکنید 40 سال از انقلاب ما گذشته هنوز بعضی ها الفبای دین رو ازش خبر ندارن؟ چقدرم پرتمطراق. چیه ماجرا؟ امشب میخواییم در مورد رابطه دین و جمهوریت صحبت بکنیم. وقتی ما میگیم دین باید جمهور مردم را در نظر بگیرد، مثل این است که بگوییم آب باید تر باشد، آب باید نرم باشد. خب آب همینه دیگه. نه، آب اگر تر نباشد ما نمیپذیریم. و چی به تو یاد دادن به جای آب؟ گفتن آب یعنی قلب سنگ، آب یعنی کلوخ، آب یعنی سیب زمینی. آقا چی برداشت کردی از آب که میگی آب باید تر باشد؟ بس آب رو نفهمیدید، یه سطر آب بریزن روش این بفهمه آب یعنی چی. تری عارضه ذاتی آبه، از آب که جدا شدنی نیست. حالا مثلا میگن آب باید شیرین باشد، آب باید سالم باشد. خب بله، بعضی وقتا چون آب سالم نیست، آب شیرین نیست، ممکنه این حرف درست باشه، ولی ذات آب اینه که تره دیگه. برف باید سرد باشد، ما برف گرم قبول نمی کنیم. نمی فهمه که اصلا خب برف همینه دیگه، برف همون آب یخزده است، یخزده سرد ذاتیشه، اصلا اینا جدا نیستن از هم دیگه. میگه جمهوریت را باید دین رعایت بکنه، یعنی هیچی از دین نفهمیده ابدا. اصلا متوجه نیست که دین نرم افزاری است برای احیاء جمهور. اینو بهش یاد ندادن، سالها تو مدرسه و حوزه و کلش تو کتاب نمیفهمن. هر جا جمهوریت خواست دین را مقید بکند، آخه چی داری میگی شما؟ دین رو نفهمیدی یعنی چی؟ دین احیا کننده انسان هاست، دین از بین برنده سلطه بر انسان هاست، دین آزاد کننده انسان هاست. ما یه عبارت دیگری از این بحث رو جلسات قبل صحبت کردیم که مؤمنان را انبیا آزادی است. اصلا انبیا آزادی به مؤمنان میدن و آزادی از انبیا گرفته میشه. اینو مولوی چقدر ساده بیان میکنه، چقدر بدیهی، چقدر روشن. چرا زمان مولوی این چرت و پرتایی که الان میگن نبود؟ چون غربیا کتاباشون تو اینجا فروش نرفته بود و ترجمه نشده بود. همون کتابهای غلط غلوط غربیا رو که مولوی ندیده بودن، دین اسلام رو ندیده بودن، رفتن کتابهای اونا رو خوندن. از این ورم که قرآن نخوندن، خلاص، نه مولوی خوندن نه قرآن خوندن. اصلا دین نرم افزار احیاء مردمه، کار دیگه نداره دین. ببینید، بذارید یه بار از اول اینا رو مرور کنید، میگه چاره ای نیست، با این بیسوادی ها و جهالت ها باید چیکار کرد. پیامبر مبعوث شد، اول بعثتش میخواد مثلا مردم رو راهنمایی کنه. رسول من میری تو مردم، اگه مردم کمکت کردن مردم رو راهنمایی میکنی. نقش مردم در دین چقدره؟ خدایا اومدیم مردم کمک نکردن، اومدیم و کتک زدن. خب پس چی دیگه؟ شما همینجور وایستن نگاه کن. آقا ما شما مگه ما نفرستدی برای راهنمایی مردم؟ خدایا کمک بفرست. فرمود کمکت همین مردمن، بی مردم حتی رسالتت هم نمیتونی انجام بدی. خب چیکار کنیم؟ یار پیدا کنیم. برو پیدا کن دیگه. حالا اگه یارامون کم شدن چی؟ کتک بخورید، صبر کنید تا زیاد بشید. بعد تازه این نرم افزار رو بیارید بقیه انسانها رو آزاد کنید. بعد بقا این دینم با همین مردمه. دین عزت بخش به آدم هاست. دین یه کاری میکنه آدم ها خودشون رو آدم حساب کنه. بعضی ها شنیدن دستور خدا، فکر کردن دین یک سلسله دستورات هست بدون در نظر گرفتن استقلال انسان ها. شنیدن دین دستوراتی است که باید اطاعت کرد، اون دستورات رو باید خدا رو اطاعت کرد، فکر کردن که دین فقط همین اطاعت کردن است. مثل میدونید مثل چی میمونه؟ مثل اینکه یه کسی فکر کنه، کودکان هستن ماشین رو میبینن، ماشین رانندگی رو میبینن. ما بچه بودیم این بازی های چیه ماشین بازی میکردیم، فکر میکردیم رانندگی یعنی اینکه یه فرمونی دستت باشه این ور اون ور کنی. نه، رانندگی یعنی بری جلو، بعد اگه لازم بود فرمون این ور میکنی این ور میکنی. فرمون یه جزئی از یک مجموعه رانندگیه. این فکر میکنه فرمون، بعد دیده این بچه های نادون، بچه هست دیگه، یه فرمون بهش بده تا شب میشینه اونجا باز رانندگی میکنه. همین فرمون. آقا ماشین فرمون داره، ولی ببین بچه این چیزها، ببخشید این این ماشین نیست، این رانندگی نیست. میگه چرا دیگه؟ بابا همین کارو میکنه. یه کلمه اطاعت از خدا شنیده نمیفهمه، شعور نداره که بابا دین یه منظومه است، یه قسمتش هم یه اطاعت کردن از خداست. حالا قسمت‌های اصلیش چیه؟ قسمت اصلی ماشین فرمونه مثلا؟ در مثل مناقشه نیست. نه، قسمت اصلی ماشین موتورشه، اون نیروی محرکه است. بعد بقیه به خاطر این درست شد، فرمونم به خاطر این درست شد، چرخ هم به خاطر این درست شد. چرخ که قبلا بود، قبل از ماشین. چرا ماشین نبود؟ چون موتور درست نشده بود. موتور دین چیه؟ استقلال انسان ها. در برابر خدا؟ بله. مثلا شما خیلی جاها باید تشخیص بدید تکلیف خودتون رو، میذاره خودت بفهمی تکلیفت چیه، میذاره خودت بفهمی در کائنات چه خبره، میذاره خودت بفهمی، خودت انگیزه پیدا کنی. هولت نمیده، هول نمی کنه تو رو، زود تشویق و تنبیه نمی کنه، میذاره تو رو پای خودت بیستی، میذاره تو تصمیم بگیری. موتور دین اون استقلالیه که خدا به انسان میده، بعد هیچکی این استقلال رو به آدم نمیده. مثل اون خانواده مذهبی که به خاطر دستورات دین استقلال بچه رو عبه میبرن. ها زدی بچه رو داغون کردی، که زور بهش گفتی، که اینقدر تشویقش کردی نفهمید چیکار باید بکنه، هول شد رفت کارهای خوب انجام داد. کسی با تفکر نقاد، با تفکر نه تهجر، بره سراغ دین، از یه دونه کلمه اطاعت این رو برداشت نمی کنه که دین میخواد انسان رو صرفا مطیع بار بیاره. ابدا اینجور نیست. مثلا خودش فرمود من میخوام تو رو به مقام راضیه و مرضیه برسونم، تو بشی و به وضعیتی برسی که هرچی تو میخوای حالا من برات درست کنم. بنا نیست من خدا همیشه بخوام، یه جایی تو میخوای من بهت میگم باش هرچی تو بخوای. عمل البر کلهو نصف العباده و دعا نصفون، همه کارهای خوب نصف عبادته، دعا نصف دیگه است. دعا یعنی چی؟ شما بگو حالا چی میخوای. ماه رجب مگه نیست؟ شما بگو، شما نظرت چیه؟ من خدا ما کی باشیم دستور بدیم؟ نه ما برای در خور متوازانه دستور بده، بگو ببینم چی میخوای. و بعد میفرماید من تمام حرفاتو اجرا میکنم، تو زندگی جاری میکنم. حالا یه مقدار پیچیده است، اونم به خاطر هوشمندی انسانه، اونم به خاطر پیچیدگی عالمه. روز قیامت میفهمی همه این چیزایی که بوده داشتی اینا خواستهای خودت بوده. اتفاق خوب افتاد تو زندگی که خواسته خوبی داشتی. خدا داره با یه زبان بی زبانی میفرماید نصفشو من میگم نصفشو تو. عمل البر کله نصف العباده و دعا نصف، کارهای خوبت نصف عبادته که من دستور دادم، بعد دعا هم نصف بشه که تو دستور باید بدی. منتها خب تو ادب باید داشته باشی متوازانه دستور بدی دیگه میشه همین دعا. چقدر خدا ما رو آدم حساب میکنه، فوق العاده است واقعا. بعد اون اعمال بر رو هم 10 تاشو خدا میگه، 100 تاشو خودت باید تشخیص بدی. دین احیا کننده یک انسان، دین فربه کننده عقل یک انسانه. مگه تو روایات نفرمودن که پیامبران آمدن برای اینکه دفائن عقول رو در بیارن؟ دفائن عقول برای چی در بیاد؟ اگه بنا نیست من بفهمم عقل میخوام چیکار؟ اگه بنا نیست من تشخیص بدم عقل میخوام چیکار؟ دستور بده ما اجرا کنیم دیگه. نه، تو باید بفهمی. حتی تو کتابش میفرماید یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب منو بهش یاد بده هم حکمت. حکمت یعنی حالا بهش یاد بده چجوری خودش تشخیص بده، خودش بدونه. الله اکبر از این دین. وقت تازه یه نفری احیا شدی، خدا راضی نمیشه، که میفرماید جماعتتون باید احیا بشید، برید جامعه رو احیا کنید. آقا اومدیم و جامعه نیومد. نیومد که تحت ستمید، من هم کمکتون نمی کنم. جامعه رو باید احیا کنید. فکر می کنن تخم دو زرده کردن از مغرب زمین اصطلاحاتی مثل دموکراسی و جمهوریت برای مبارشن آوردن. جمهوری اسلامی مثل این میمونه که آدم قید توضیحی آورده باشه. مثلا یا به این ترتیب، جمهوری اسلامی یعنی جمهوری حقیقی. حکومت اسلامی یعنی چی؟ یعنی حکومت مردمی. جالبه من به شما بگم، حالا ایام ده فجر بخندیدم اشکال نداره، ولی واقعا جوک سنگینیه. میگفتن که یه زمانی میگفتن که اینا به جمهوری اسلامی معتقد نیستن، اینا به حکومت اسلامی معتقدن. آخه حکومت اسلامی فرقش با جمهوری اسلامی چیه؟ بگه اسلامو نیاوردی، حکومت اسلامی یعنی حکومت مردمی. چون اسلام یعنی چی؟ اسلام تو ذاتش مردم هست. گیر ما اینه دیگه، همه رو برق میگیره، ما رو چراغ نفتی. بعد با اینا باید بحث کنیم، کتاب ها، مقاله ها، روزنامه ها. او بعضی ها هستن به حکومت اسلام. خب حکومت اسلامی یعنی چی؟ شما اسلام رو ترجمه کن، اسلام فهمید یعنی چی؟ اسلام ذاتش یعنی احیاء مردم، بها دادن به مردم. ولایت یعنی چی؟ مدیریت میکنه این احیاگری مردم را، قدرت گرفتن مردم را. یه مکانیزم برای به میدان آوردن چی؟ مردم، مؤثر ساختن مردم. آقا اگه مردم اومدن خواستن ولی خدا رو بکشن، بابا این که قله اسلامه، مگه مردم نیومدن امام حسین رو کشتن؟ خب بله میکشن دیگه، بمیرن بکشن. فکر کردی چه حرف عجیبیه؟ بابا ما اوج اسلاممون چیه با امام حسین؟ امام حسین چی شد اوج قله اسلام ماست؟ مردم زدن کشتن تا ثابت بشه که اسلام اینقدر به مردم بها میده، حتی این مردمان خبیث جانور. از این دین مردمی تر؟ مردم حسین جان اگر خواستن بکشنشون، بکشن تو رو، فریبشون بده، دورشون بزن، سرشون رو کلا بذار. نه نداریم اینا رو. گفتن یا ابا عبدالله از راه بیراهه برید، نفهمن. اون چرا نفهمن؟ فلسفه این راه ما اینه که بفهمن. مردم میکشنت، ما فلسفه کارمون اینه که با مردم کار داریم، با اراده مردم کار داریم، پاشوای میستیم تا ثابت کنیم ما اینقدر دینمون یعنی مردم. اصلا ارسال رسولان فلسفهش یعنی چی؟ یعنی مردم. تاریخ اسلام شما نگاه کنید، رسول خدا آمد مبعوث شد به رسالت، خب خدا یه کمی امکانات به ایشون بده، نه دیگه. اصلا میخواد شروع کنه به اجرای رسالت نیاز به مردم داره، بره ببینه مردم چیکار میکنه، بره ببینه مردم چیکار میکنه. آقا حاکمیت الله در روی زمین یعنی مردم با قدرت خودشون بیان موازین و نرمفزاری را که قدرت به مردم میدهد در جامعه حاکم کنن، یعنی حاکمیت الله. مردم میان چیکار کنن؟ با قدرت خودشون نرمفزاری رو حاکم کنن که هیچ وقت حکومت از دست مردم گرفته نشود، یعنی حاکمیت الله. الله خودش چه حاکمیتی میخواد؟ مثلا بار داره میخواد بذاره رو دوش مثلا ما، مثلا الله تبارک و تعالی نعوذ بالله یه سری بار داره، میگه این ماشینا رو جمع کنید، مسلمان رو جمع کنید، میخوام بذارم تو ماشین اینا، اینا رو بذارم تو صندوق عقبشون ببرن، یالا کار من رو زمین نمونه. خدا کاری نداره تو این عالم جز خود ما. کارش چیه خدا؟ احیاء ناس لما یحییکم، ما رو بیاره تو صحنه، ما رو میخواد قوی بکنه. اصلا کسی این حرف رو مطرح میکنه میگه حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی آخر بیسوادیه، آخر نفهمیدن اسلامه، آخرشه، یعنی اول فهم اسلام هم نداره. آقا حکومت اسلامی یعنی حکومت مردمی، جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی جمهوری حقیقی. جمهوری حقیقتاً، جمهوری دموکراسی در غرب حقیقتاً که مردمی نیست، اونجا محل حاکمیت احزابه. حضرت آقای بار فرمودن که بعضی ها میخوان ولایت فقیه رو بذارن کنار، ولایت مطلقه احزاب رو سوار کنن. حالا فرق ولایت فقیه با ولایت احزاب چیه؟ ولایت احزاب مردم رو فریب میده برای اداره، ولایت فقیه کارش اینه، اصلا کار همه انبیا اینه که حاکمیت مردم رو تضمین کنه. برای همین اولیاء خدا این همه مظلومیت تحمل میکردن. رسماً هم به اولیاء خدا گفته میشد شما مدیریت بلد نیستی. امیرالمومنین هم میفرمود بابا من مدیریت بلد، من میدونم شما رو چی کار کنم، تنظیمتون کنم، ولی بنا نیست ما این کار رو بکنیم. فلسفه دینی نیست. مفزار قدرت بخشیدن به انسان هاست، قدرت عقل، قدرت فهم، قدرت روحی، عزت، قدرت بصیرت، قدرت عزت به فرد و بعد قدرت جمعیت به جمع. که هنوز ما دومیشو هنوز ما بچه شیعه ها هم نیومدیم حسابی پاش تا آخر بریم که همچین ملموس جا بیفته. دین یعنی این، دین یعنی میخواد ماها رو قوی کنه. اگر توی محله یه مسجدی مردم محل رو قوی کرد، اگر توی مسجدی توی محلی امام جماعتی مردم رو اهل تشخیص، اهل اظهار نظر، اهل گفتگو، اهل حساسیت نسبت به آنچه که میگذرد، اهل انتقاد در موقع انتقاد، اهل حمایت در موقع حمایت، اهل اعتراض در زمان اعتراض قرار داد، یه مسجد اسلامی داریم. حالا اگه اینجوری نشد چی؟ این مسجد اسلامی نیست دیگه. حالا من دیگه صریح‌تر صحبت نکنم، مسجد غیر اسلامیه. بعد رفتمون مسجد یه انجمن اسلامی زد. آقا ما یه زمانی توی این انقلاب بسیج اجازه نمیدن تو بعضی از مسجدها بزنیم تو تهران. من بسیج چیه؟ آقا بسیج یعنی مردم. اصلا شما که آخونده این مسجدی باید راه بندازی ما رو. پیغمبر مردم رو سازماندهی میکرد، شما الان باید این کارو بکنید. نه 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 بسیج نداریم اینجا، برید آقا، برید آقا. جوونا رو از مسجد هیئت امنا بیرون میکردن. یعنی چی دور هم جمع شدید دارید دارم حرف میزنید؟ حرف زنید هر کی هر چی آج آقا گفت. آقا تو رو خدا این بچه های بسیج یه میشه مسجد غیر مردمی. مسجد غیر مردمی یعنی چی؟ یعنی مسجد غیر اسلامی، نه مسجد اسلامی غیر مردمی. اسلام غیر مردمی ما اصلا نداریم، نمیشه. پس اصلا اسلام یعنی چی؟ پیامبر اکرم آمده است مردم را احیا کند، نه مردم را، جامعه را. لذا پدیده‌ای به نام امت پدید میاد، امت اسلامی. امت آن جامعه قدرت یافته است، آن اجتماع مؤمنین عزت یافته است. امت آن جامعه ای است که پیوندهایی در درون این جامعه هست، سازوکار قدرت پیدا کردن خوبان رو یافتن. خوبان یعنی بازم خود مردم. امت یعنی چی؟ یعنی کسی بر آنان نمیتواند سلطه پیدا کند. امت سازی میکنه پیغمبر، میاره ما رو وسط، ما فعال میشیم. ما اسلام یعنی این، شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف. من جرأت دارم الان مثل شهید صدر حرف بزنم؟ ابدا. میفرماید خالصا لوجه الله، یعنی برای مردم. خدا که چیزی نمیخواد من برای خدا کار کنم، فی سبیل الله یعنی فی سبیل مردم. آخرش میرسه به مردم دیگه. خون امام حسین هم آخر رسید به مردم. ببین چقدر احیا کرده خون امام حسین مردم را، چقدر قدرت داده مردم را، چقدر عزت داده مردم را. ایشون سریع یه حرفو میزد تا بعضی از روغن فکرها فکر نکنن مردم مردم کردن یه حرفیه که مال غربه. شما اصلا در داستان بعثت پیامبر نگاه بکنید، خود پیامبر ارباب نمیشه. حالا مثلا ممکنه ما تو دوتا نوحه بگیم ارباب من حسین، نه حالا مبالغه میکنیم ما با اینا، و الا خدا با این مخالفت داره. میفرماید اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا چرا مقدسین خود را ارباب گرفتند؟ مقدسین و عالمان خود را ارباب گرفتند. ارباب نداریم آقا. عالم دینی تو ایران ارباب؟ نه، عالم دینی کار کردش تو ایران چیه؟ ارباب ساز مردم است، مردم ارباب خود بشوند. همین رهبر انقلاب ببینید می‌فرماید بسیج تو لایه‌های پایینش هم باید چیکار کنه؟ هیئت اندیشه ورز درست کنه. خودشون فکر کنم میان باید چیکار کرد. خب البته هر کی نمیتونه یه سازی برای خودش بزنه، بیاد با هم هماهنگ باشیم. این معقوله؟ با هم هماهنگ باشیم میشیم امت امام. امام چی کار میکنه؟ امام که داره به ما میگه دیگه، داره اینا کارش معلومه. اینا نمونه ولایت فقیه، میگه بشین فکر کن باید چیکار کرد. این کار آخونده همینه دیگه، کار انبیا چیه؟ احیاء جامعه. یه بار دیگه میگم، حکومت اسلامی یعنی چی؟ حکومت مردمی. فرقی با جمهوری اسلامی نمیکنه. اینا دو تا عبارته. جمهوری اسلامی یعنی چی؟ یعنی جمهوری حقیقتا مردمی. اسلامی نباشه دیگه معلوم نیست مردمی باشه دیگه. اسلام نباشه نرم افزار دیگه ای برای مردمی کردن نداریم. کو کجای دنیاست؟ خیلی ساده. یه زمانی چقدر بحث میبرد این حرفا، الان بگو کو کجاست؟ یه دونه بیار. حکومت واقعا مردمی نداریم. ما 40 سال به سوی مردمی تر شدن داریم جلو میریم. همین الان رهبری به این دولت، اینو دیگه من 100 مرتبه تو 100 تا سخنرانی لااقل توی این یک سال اخیر گفتم، به همین دولت، به همین رئیس جمهور میفرماید شما میرید تو مردم کافی نیست، باید مردم بیان مشارکتشون در اداره جامعه افزایش پیدا کنه، در تصمیم گیری، در نظارت بر مسئولان، در اقدامی که مردم میتونن انجام بدن دولت نباید انجام بده. دیگه این مطالبه آقا از همین دولت، دولتی که با ولایت فقیه مشکل نداره، ولی ولایت فقیه میفرماید برو سراغ مردم، برو کار بسپر به مردم. نمیفرماید دولت بیا من کاراتو تنظیم بکنم. مگه تو طرفدار ولایت فقیه نیستی؟ بیا من بهت بگم چیکار کن. دولت رفته پیش آقا میگه من چیکار کنم؟ من طرفدار تو هم، تابع ولی فقیه هم. خب برو تو مردم، بده مردم کارا رو اداره کنن. خیلی روشنه. چه عاملی؟ چرا شما میگید ولایت مطلقه فقیه؟ برای اینکه اگه مطلق قدرت نداشته باشه این قدرت به مردم نخواهد رسید. باندهای فساد، احزاب کثیف اجازه نمیدن قدرت به مردم برسه. او باید قدرت مطلق داشته باشه تا حرفش نافذ باشه، این قدرت رو برای مردم نگه بداره. این عبارتها در دین ما خیلی فراوانه. تقریبا همه آیات قرآن رو شما وقتی نگاه بکنید میبینید که چقدر مردم مردم میکنه خداوند متعال. در یه جایی از قرآن میفرماید که یعجب الزراء، پیامبر میاد مردم رو رشد میده، اینقدر اینا رشد میکنن مثل گندمزاری که خود زارع هم تعجب میکنه عجب گندمی شده، عجب فربه شده، عجب دانه داده. میفرماید مردم تعجب زارع رو که داره مثلا کشت و زرع میکنه میخواد این قدرت و شکوه و زیبایی و نعمت رو در میان مردم ترویج بده. سلمان یه غلام بود، برده بود، بعد از اسلام بر اساس سخن او راهبردهای نظامی که میداد جنگ ها زیر و بالا می شد. خدا چه عزتی به دانه دانه مردم داد اولا، ثانیا به جمع مردم چه قدرتی داد. اینا قدرتی پیدا کردن، اومدن سرزمین های دیگر رو چی گرفتن، حالا این قدرتشون رو از دین گرفته بودن، سوء استفاده کردن، درست استفاده نکردن یه بحث دیگه است، ادب و اخلاق نداشتن بعضی هاشون یه بحث دیگه است. کی به تو قدرت داد؟ کار دین اساساً اینه. ما وقتی که میریم سراغ تربیت دینی نکاتی رو در دین ملاحظه میکنیم مثل مفهوم اخلاص، خیلی چیز عجیبیه، مفهوم غیبت نکن، مفهوم تقوا، ارزش ها پیش خدا پنهانه، اینا اسرارش چیه آقا بفرمایید. حالا بریم توی جزئیات یه مقدار. اخلاص یعنی چی؟ تحت تاثیر کسی نباشی، یا تحت تاثیر همین مردم هم نباش، مستقل باش، تشویق کسی. آقا ببینید این حرف تو رو خدا یعنی چی؟ یه بار به من بگید دیگه. اخلاص داشته باش، 1% یه کاری رو به خاطر مردم انجام بدیم من خدا قبول نمی کنم، این یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی آدمایی رو داره درست میکنه تحت تاثیر هیچ کس نیستن. خیلی عجیبه. دوباره میفرماد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، ترس از کسی هم نداشته باش. از امام رضا پرسیدن آقا اینا تعلیمات دینیه، میخوایم این حرفو ببریم تو جزئیات که چجور دین نرم افزار قدرت یافتن مردم است. میفرماد که توکل تعریفش اینه از کسی غیر از خدا نترسی. حالا توکل چقدر اهمیت داره در دین؟ میخواد تو زیر بار کسی نری. این یعنی چی؟ حتی شما میرید، آقا روایت دارم برای شما میخونم، حکومت دینی یعنی حکومت مردمی. حالا تو جزئیات تربیتش نگاه بکن. حکومت دینی حکومتی است که شغلهای مستقل بیشتر از شغلهای اداری و کارگری باشه. پروژه‌ای بیاد قرارداد ببنده باید که کاری رو انجام بده، استخدام توش کمتر باشه. ما یکی از کشورهایی هستیم که تو جهان بیشترین استخدام رو داریم، به همین نسبت از دین فاصله داریم. چرا؟ می‌فرماد اگر کسی بره استخدام بشه از ترس این که مبادا پولش کم بشه، خدا او رو فقیر خواهد کرد. حتی به اندازه استخدام برده اداره نباید بشی. اینا تعلیمات جزئی دینه ها، نگاه کن چی کار میکنه با آدم. غیبت نکن. غیبت نکن یعنی چی؟ یعنی هیچ گناهکاری رو تحت تأثیر عملیات روانی منفی از گناه باز ندار. بذار همه خودش اومد، شما آبروش رو حفظ کن. آبروش رو حفظ کن یعنی استقلالش رو حفظ کن، استقلال گناهکار رو حفظ کن. حالا تو دیندار شدی، بنا نیست با هیاهو و حجمه دین خودت رو ببری به آدم ها تحمیل کنی. گناه ازش دیدی، حق نداری جایی بگیر، پدرت رو در میارم اگه بگی. به اندازه 40 تا گناه کبیره برات حساب میکنم. بیا طرف یه گناه صغیره انجام داده، من میرم یه جای دیگه میگم 40 تا گناه کبیره میشه مال من. برای چی؟ برای اینکه آدم مذهبی ها جو مذهبیشون نباید سلطه پیدا بکنه بر گناهکارها. چرا؟ سلطه خدا مخالفه. عجب دینیه، با چه جزئیاتی. تشویق کسی رو تأثیر نگذاره، تهدید کسی رو تأثیر نگذاره. بعد میاد پیوندهای اجتماعی رو مطرح میکنه، میخواد حالا جامعه رو یک شکل کنه. کمک به مؤمنین چقدر اصراره، چقدر واجبه، چقدر. میخواد یک قدم برای حل مشکل یک مؤمن برداری، از چقدر طواف و سعی در خانه خدا و چقدر جهاد در راه خدا و اینا چقدر مؤثرتره. اینقدر تو جزئیات و کلیات این دین دنبال تقویت مردم هست، تقویت آحاد، تقویت پیوندهای اجتماعی. بعضی ها دچار اشتباهن، دچار سوء تفاهمن، دچار بیدقتی هستن. دین یعنی امر مردمی. وقت شما میبینید تو هر محله یه مسجد هست، این یعنی چی؟ محل تجمع مردم. دوباره یه مش آدمای قاطی میگن آقا این وقایع نشون داد مردم اگر میخواهند جایی اعتراض کنن باید چی کار کنن؟ محل اعتراضات مسجد دیگه، محل اجتماع مسجده. پس مسجد چی کنن؟ چی دارن برای جمع بشی بود جا؟ رستوران که نیستش که، محل اجتماع انسانیه. محل اجتماع جامعه اسلامی چی؟ خانه کعبه است. برید اونجا ایام حج دور هم جمع بشید، مشکلاتتون رو حل کنید. الان که میبینید حج آدم ها تکی میرن میان، شبیه فرودگاه میمونه، آدم ها تکی میرن، کلی جمعیت توی فرودگاه هستا، اینو با هم کاری ندارن. الان هم حج اینجوریه، آقا یه مذاکره ای دور همی نخبگان اینا بیان با هم جمع بشن اینا، نه ابدا. بعضی ها میخوان اربعین هم همین کارو بکنن، اربعین هم سکولار بکنن، برو بیا. نه، کل متخصصین هر رشته ای اربعین دور هم باید جمع بشن، اونجا فکر کنن، تصمیم بگیرن، راه برد هم دیگر بشناسن، قدرت پیدا کنن. حجمون رو خراب کردن، نمیذارن با حج قدرت پیدا کنیم. کربلا هم باهاش نباید قدرت پیدا کنیم. باید قدرت پیدا کنیم تو کربلا. کربلا مظهر قدرت امت اسلامیه. این حرف آقا رو ببینید، میفرماید شهدا مظهر قدرت یک ملتن. خب سید و شهدا چی؟ حضرت امام میفرمون سید، هیچ عاملی مثل سید و شهدا قدرت آفرین نیست برای امت اسلامی، اتحاد آفرین نیست. تو جزئیات نگاه میکنی. الان ما اینجا چرا اینجا جمع شدیم؟ یعنی یه قدرت، از این قدرتمون استفاده بکنیم، حد متوسط نه حد اکثری. میدونید چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنه مثلا باید بره یه جایی تنهایی یه گوشه ای سر بگذاره و مناجات کنه تنهایی با امام حسین یا امام زمان. نه خب بابا، اون که کاری نداره، اون یه آلونکه، مسجد یا حسینیه نیست که این همه جمعیت تو شاویر، اون معماریش اینه، یه آلونک میسازن، برو تو اون، برو اون تو. مثل این چیا بود، اتاقایی که من نمیخوام مثال بد بزنم، مثال خوب بزنم، اتاق تلفن. یه مثال بدم نمیزنم دیگه، از عصبانی هم میزنم مثال بد، ولی خب نمیزنم دیگه. اتاق تلفن بود یه دونه، این همه که با هم حرف نمیزنن اینجا، هنها همه اینجوری با هم اتاقک هم نداری نکن، یعنی ما با هم میخوایم حرف بزنیم. محل تجمع دیگه. میگه که آقا مردم کجا اعتراض کنن؟ اسلام از اول دین، اصلا دین مال مردمه، محل تجمع مسجده. تو مسجد اعتراض میکنن، انتقاد میکنن، گفتگو میکنن، تشخیص مسئله میدن، تشخیص اولویت میدن، تشخیص راه حل میدن. این یه مسجدیه. نه اینجا مسجد فقط ذکر بگیم. آقا ذکر که خونت هم میتونی ذکر بگی، پس چه اومدی میشه من داری ذکر میگی؟ آقا عبادت که با خونت تنهای عبادت کن. اینجا اومدیم همدیگر رو ببینیم، گفتگو کنیم، سلام علیک کنیم. حالا رفاقت و اخلاق اینا که ابتداییاتشه، قدرت پیدا کنیم. به جزئیات احکام دینی وقتی که شما نگاه میکنید، میبینید دین یعنی آزادسازی مردم، قدرتمندسازی مردم. دونه دونه هر کدوم از احکام اسلامی، نماز که رکن دینه، محل اجتماعات براش قرار دادن، یه نمازی میخونیم و خب حالا حالا همه رفتن. آقا حالا چی شد؟ الان بگیریشون در میرن. اینا خب مال اینه که خب ما از دین فاصله گرفتیم، حقیقت دین این نیست. آقا دین راحت طلبی انسان رو از بین میبره، با راحت طلبی هم مخالفه. وقتی که با راحت طلبی مخالفه، مهمترین مصداق راحت طلبی امروز زندگی جمعی نداشتن. این طرف یه لیتر هم حاضر گریه کنه برای ابا عبدالله الحسین، هیئت را نمیندازه، تحمل جمع هیئتی نمیکنه، تجمع مردم رو توش نمیره. آقا این که چیکار داری میکنی؟ این که آغاز آشناییه. اربعین شده برای ما یه مثالی که همه هم دوستش داریم و جلو چشممونا هیچ وقت اجراش نمیکنیم. گفتم اربعین چرا قشنگه؟ این موکبا قشنگش کردن. خب همین موکبا تو مسجد هم بزنید. نه به من چه؟ آقا قضا بده. آقا من امروز نیمرو آوردم برای همه. یه شب هم اون میاره، یه شب هم اون میاره، بالاخره یه شب تو خرج 100 نفر کردی، 100 شب هم دیگران خرج تو میکنن، آخرش یر به یر میشه. نگیم گرونی هستی، خب دیگران هم میارن پول خرج میکنن. فرهنگشو نمیخوایم اجرا کنیم، این دیگه تقصیر خود ماست. ما یه مانعی الان داریم میبینیم برای اسلامی شدن هرچه بیشتر جامعه. اسلامی شدن هرچه بیشتر جامعه یعنی مردمی تر شدن جامعه. چند تا مانع داریم میبینیم، این موانع رو عرض کنم و عرضم تمام. یه مانعش چیه عزیز من؟ یه مانعش بروکراسی و سبک قانونگذاری است که تو جامعه ما هست. این سبک قانونگذاری روح فردیت رو تقویت میکنه، روح جمعیت رو تقویت نمیکنه. از تو مدرسه هم شروع میشه. مثلا من میبینم تو دبیرستان نمره نمیدن به دانش آموز به خاطر کار جمعی که انجام داده. تو به بچه ها چی کمک کردی؟ هر کی به هر کسی کمک کرد بیاد اینجا نمره بگیره. اشکالی داره؟ حرامه. این میشه مسجد مدرسه اسلامی. مدرسه اسلامی نیست که وایسی رو به قبل اللهم کل ولی یک فقط بخونی، اونم خوبه، ولی خب تو دعا میکنی برای فرج حضرت احیانا یا سلامتی حضرت، بدون حضرت پشت پرده غیبته، برای اینکه تنهایی ما داریم زندگی میکنیم و یه قدمی هم ورداریم برای حضرت. مثلا تو دبیرستان های ما نمیگن آقا گروه هاتون رو انتخاب بکنید، میخواییم امتحان بگیریم، پنج نفره پنج نفره مشارکتی سوال ها رو جواب بدید، هر هفته هم امتحان بگیر، نمراتشون رو ثبت کن. چقدر جالبه ای خدای من. مدرسه موقعی که آموزش و سیستم خبیثانه ماکس وبری فشارش میره کنار، بچه ها هم دیگر رو پیدا میکنن، تیم میشن، فوتبال بازی میکنن، از شر نظام مدرسه خلاص میشن، تازه مثل آدم زندگی میکنن. بیفتن دست ما، ما پدرشون رو در میاریم. از هم جدا، از هم جدا، از هم جدا. تا ولشون میکنی دور هم جمع میشن، شروع میکنن با هم مثل آدم زندگی کردن، هم دیگر رو پیدا میکنن. و حضرت آقا میفرماد تو مدارس برید زندگی جمعی به بچه‌ها یاد بدید. من نمیدونم حضرت آقا دیده بودن این نتایج روانشناسی رو که میگن وقتی زندگی جمعی همدلانه باشه خلاقیت به 78% میرسه، در حالی که اگر زندگی جمعی خلاقانه نباشه خلاقیت در یک سال 11% بیشتر رشد نمیکنه. نمیدونم آقا اینو دیده بودن یا همینجوری بر اساس اسلام حرف زدن. اسلام هم که همون بنمایش یعنی تقویت زندگی جمعی. مانعش چیه؟ بروکراسی. مجلس شورای اسلامی باید افراد هوشمندی داشته باشه، خصوصا در مرکز بررسی های مجلس. حالا نمایندگان بعضی هاشون ممکنه وارد باشن توی این مباحث، بعضی هاشون ممکنه وارد نباشن. مرکز پژوهش های مجلس باید بیاد بگه، بگه آقا قانونگذاری دو مدل هست، قوانینی که جمعیت رو افزایش میده، جمعیت رو ایجاد میکنه، جمعیت رو تسهیل میکنه کارشو اگه جمع بشن افراد دور هم دیگه، مثل قوانینی که درباره تعاونی هست، این یه نمونه مثال کوچیکشه. قوانینی که فردیت رو تقویت میکنه، باید ما چه قوانینی بذاریم برای اداره شهر؟ بعدش میاد سراغ دولت. استاندار، فرمانداری که نمیتونه مردم شهرشو دور هم جمع بکنه این و مردم رو مشارکتشون رو افزایش بده، همدلی ایجاد بکنه، این باید بره به کنار. حالا اگه شبا دو بار نماز شب بخونه، این باید بره کنار، این باید عزل بشه، این نفهمیده دین رو. حتی اگه خدمتگزار هم هست، مگه رسول خدا، مگه امیرالمومنین علیه ما آلاف و تیت و سنا نمیتونستن تنهایی برای مردم خدمت بکنن، کاری به کسی نداشته باشن ببرن جلو؟ پس چرا معطل مردم میشدن؟ فرماندار انقدر باید معطل مردم بشه، اون حرفی که به امیرالمومنین زدن گفتن تو مدیریت بلد نیستی، مردم به فرماندار بگن تو مدیریت بلد نیستی، چقدر معطل مایی. بعد فرماندار بیاد صحبت کنه، بگه آقا رسالت من حرکت با شما مردمه، مردم نیاد کار پیش نمیره. در مقام قانونگذاری، در مقام اجرا، جمعیت را بهش بها دادن، ولی شیوه های مدیریتی فردگرایانه جمعیت ایجاد میکنه. اینا دوتا از موانع ماست، در مقام نوع مدیریت، در مقام نوع قانونگذاری و برنامه ریزی. این نوع اداره و ساختار تو آموزش پرورش هم هست، تو حوزش هم هست، تو جاهای دیگرش هم هست. این باید شکسته بشه. واقعا این امر مهم اسلامیه، این امر مهمه. بعضی ها فکر میکنن دین مهم براش چیه؟ حجابه. دین مهم براش چیه؟ نمیدونم عرق خوری و شراب خوری. بابا اونها یه نقطه های مخصوصی هستن که یه چیزایی رو دارن به ما نشون میدن. من به شما عرض بکنم، مردم، دوستان من، مؤمنین، حجاب در کشور ما درست نخواهد شد، نباید هم درست بشود تا زمانی که مسئولیت زندگی جمعی، مسئولیت اجتماعی در جامعه احیا نشده است. برای چی باید خودش رو از نگاه بقیه بپوشونه؟ میگه به من چه؟ این به من چه تو تمام زندگی جریان داره. یکیش حجابه. چون همینجا رو تو میخوای اصلاح کنی؟ همه شو باید اصلاح کنی. دانش آموز وقتی گفت من به من چه رفیقم درس نمیخونه، این نتیجهش تو خیابون همینی که میبینی. تو بهش یاد دادی به تو چه هم کلاسید درس نخونده، به تو چه ربطی داره؟ تو بهش یاد دادی به من چه رو؟ به من چه رو از بین ببر، به من چه به بقیه. اینو وقتی از بین ببردی، این فرزندش میشه چی؟ بیبندوباری. فرزند اونه. بعضی ها میگن این فرهنگ غرب داره میاد. آقا یه جوری میگن غرب، انگار ما خود، بابا ما خودمون این کاره ایم. ما خودمون یه پا غربیم. غرب چیه مگه؟ مثلا اونجا باد یه خاصی میوزد؟ نه، غرب که از نظر جغرافیایی موضوعیت نداره که. اون فرهنگ الهاده دیگه، فرهنگ فردیت، بیدینی، کار رو به اونجا میکشونه. به من چه به بقیه؟ ما در مقام فرهنگ هم مانع داریم. اصلا فرهنگ زندگی جمعی، فرهنگ حال داشتن برای کار جمعی در وجود ما نیست. فرهنگ سینه میزنیم، نمازمونو میخونیم، حالا ما خوبا رو داریم، کار بقیه نداریم. ولی زندگی جمعی، تازه اگه ما بخوایم یه آثار باستانی خیلی ارزشمند زندگی جمعی پیدا کنیم، یکی هیئته، یکی اگه بشه بعضی از مساجد، بعضی از مساجد که مردمی اداره میشن، نه یه تواقیتی بر اونجا سلطه دارن، مردم مشارکت ندارن به نام هیئت امنا. طاغوت دیگه هیئت امنا. آقا هیئت امنا طاغوت؟ من نمیدونم. اگر هیئت امنا مردم را مشارکت میدهد، طاغوت نیست. اگر به عنوان ریش سفیدی که به همه میگه خفه، این میشه طاغوت. طاغوت نه دم داره نه سم داره. بخونید، نه دم نه سم. همه تواقیت عالم این دو تا رو نداشتن، همین رو داشتن که هممون داریم. مسجد جای افزایش مشارکته، فرهنگش نیست. حالا بعضی اصلا حالشو ندارن. جلوی نماز گذار رو بگیر، جلوی هیئت، آقا بیا ما میخوایم اینجا با هم یک یا با ولمون کن. آقا ما آمدیم هیئت نماز رو میخوندیم بریم دیگه، هیئت سینما رو زن بریم ولمون کن دیگه. خب این فاصله گرفتن از دینه. حالا کی بشه ما به این حرفا برسیم؟ دوستان من، خواهش میکنم داستان بعثت پیامبر اکرم را این گونه ببینیم. آمده است با مردم، زمینه تقویت مردم را فراهم کنه. حالا ایشون که میخواد زمینه تقویت مردم رو فراهم کنه، تازه همین کار رو هم با مردم انجام میدهد. و صلی الله علی محمد و آله.